رضوان مرادو با عرض سلام و شام بخیر. 6:30 شام با وقت افغانستان است. امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که وزارت خارجه افغانستان میگوید درباره حادثه روز عاشورا در کابل هفته آینده با مقامات پاکستانی به طور رسمی صحبت خواهد کرد. و امروز وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر به همکاری هایشان با افغانستان تاکید کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو از ادامه همکاری ها با افغانستان خبر داده است. رئیس جمهور کرزی گفته که با پاکستان در مورد حمله تروریستی در مراسم عاشورا با جدیت صحبت خواهد کرد و رئیس جمهور پاکستان برای دومین روز پی هم در یک شفاخانه در دبی بستری است. مشروع خبرها. کشورهای عضو ناتو تعهد همکاری های خود با افغانستان را تا سال 2024 میلادی تجدید کردند. انتظار می رود این کمک ها بیشتر در عرصه تقویت نیروهای امنیتی افغان متمرکز باشد. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز گفت که همکاری های آنها با افغانستان ادامه خواهد یافت.
We're working together to bring peace and stability to Afghanistan.
ما با هم دیگر کار خواهیم کرد تا صلح و ثبات در افغانستان حکم فرما شود. ما مشترکاً کار میکنیم تا بحرها را از دزدان دریایی پاک سازیم و ما با هم کار میکنیم تا راههای تازه را برای جلوگیری از حملات تروریستی دریابیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید در اجلاس شیکاگو که تا چند ماه آینده در مورد افغانستان برگزار میشود روی جزئیات و نحوه همکاری با افغانستان تا سال 2024 میلادی بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور کرزی گفته که با پاکستان در مورد حمله تروریستی در مراسم عاشورا در کابل با جدیت صحبت خواهد کرد. لشکر جنگوی در پاکستان مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته که مسئولین این رویدادها را با آنها برخورد جدی کند و مورد مجازات قرار دهد. در حملات روز عاشورا در کابل و مزار شریف در حدود 60 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در یک هفته گذشته 8 تن از مخالفین مصالح دولت در این ولایت بازداشت شدند. رحمت الله اطرافی، قمندان امنی ولایت قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه راه اندازی عملیات در مناطق مختلف این ولایت دستگیر شدند. به گفته او دو انتحار کننده در ولسوالی شاولیکوت قندهار زمان از سوی نیروهای پلیس کشته شدند که قصد حمله به جان نیروهای پلیس را داشتند. و در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت زابل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. محمد جان رسولیار، معاون قماندانی امنیه ولایت زابل امروز بر رادیو آزادی گفت این حادثه ترافیکی در مسیر راه ولسوالی شهر صفا و قلات مرکز آن ولایت رخ داده است. به گفته آقای رسولیار، در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رئیس جمهور پاکستان برای دومین روز پی هم در یک شفاخانه در دبی بستری است. مقامات پاکستانی گفتند که معاینات قلبی بالای آصف علی زرداری صورت می‌گیرد. به گفته این مقامات، زرداری که 56 سال عمر دارد پس از بیماری قلبی دیروز به سوی امارات متحده عربی پرواز کرد. با این اقدام حدس و گمان‌ها در مورد استعفای زرداری افزایش یافته، اما او این ادعاها را رد کرده است. به گفته مقامات پاکستانی وضعیت صحی زرداری خوب است، اما آنها تا حالا گفتند نمی‌توانند که دقیقاً چه وقت به پاکستان باز خواهد گشت. صدراعظم روسیه آمریکا را به تشویق تظاهرکننده‌ها علیه انتخابات پارلمانی آن کشور متهم کرده است. ولادیمیر پوتین برای نخستین بار در اظهارات علنیش پس از تظاهرات چند روزه در روسیه گفت هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای مخالفین در آن کشور یک سیگنال داده بود. بر اساس گزارش‌ها پس از برگزاری انتخابات روز دوشنبه در روسیه که حزب روسیه متحد در آن کشور برنده اعلان شد، تظاهرات گروهی در شهرهای مختلف آن کشور صورت گرفته است. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان نظامی نگرانی روسیه را در مورد نصب سیستم دفاع راکتی در اروپا نادیده نمیگیرد. اندرس فوگ راسموسن پس از دیدار وزرای خارجه 28 کشور عضو ناتو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بروکسل در یک نشست خبری حضور یافت. او گفت
That is particularly the case with missile defense.
این در واقع یک مورد خاص درباره سیستم دفاعی راکتی است. این کدام چیز مخفی نیست که تفاوت‌ها هنوز هم در مورد اینکه چگونه همکاری‌های خود را در منطقه تنظیم کنیم وجود دارد. اما به نحو بعض گفتگوهای متمرکز در جریان امروز داشتیم که نشان می‌دهد ما برای یافتن راه به سوی پیشرفت متعهد هستیم. روسیه می خواهد این ضمانت را به دست آورد که سیستم دفاعی راکتی در اروپا علیه منافع این کشور نیست و ناتو می گوید این سپر دفاع برای دفع حملات احتمالی از کشورهای مانند ایران است. و وزارت خارجه ایران می گوید سفارت اینترنتی امریکا برای پیروزی علیه مردم ایران ناکام خواهد شد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت که ابتکار ساختگی امریکا نمیتواند تا اشتباهات این کشور را جبران کند و نه پیام امریکا را برای مردم ایران وسیله شود. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده امریکا صفحه اینترنتی را با زبان‌های انگلیسی و فارسی به روز سه‌شنبه راه اندازی کرد تا با مردم ایران روابط برقرار کند. بر اساس گزارش‌ها مشترکین اینترنت در ایران میگویند مقامات این کشور دسترسی مردم را دیروز به این صفحه اینترنتی قطع کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید درباره حادثه روز عاشورا در کابل هفته آینده با مقامات پاکستانی به طور رسمی صحبت خواهد کرد. امروز وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر به همکاری‌هایشان با افغانستان تاکید کردند. از یک عضو تیم ملی فوتبال افغانستان میشنویم که 4 عضو خانواده اش را در انفجار روز سه‌شنبه در کابل از دست داد.
در حادثه زکی مامای ما و 4 اعضای اقوام خود ما که 4 نفر میشن به این واقع به شهادت رسیدن.
آوازه مصطفی هاشمی را شنیدید و اکنون در هند است و تیم ملی فوتبال افغانستان را در بازی نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا همراهی میکند. و در رویدادهای جهان خواهید شنید که صفحات اینترنتی تا چه حد سبب گسترش تظاهرات زیر حکومت در روسیه شدند. عرض سلام دوباره و شام بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی اسناد و مدارک را در رابطه به حمله انتحاری مراسم عاشورا در کابل جمع‌آوری و در اختیار پاکستان قرار میدهد. پس از حمله انتحاری در زیارت حضرت ابوالفضل و کشته و زخمی شدن حدود 200 تن در این حمله و پذیرفتن مسئولیت این رویداد از سوی گروه موسوم به لشکر جنگوی مستقر در پاکستان، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت در این مورد با پاکستان صحبت میکند. در حالی که لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما پاکستان از افغانستان خواسته تا در این مورد اسناد و شواهد را کند. همین موضوع را همکارم منیژه دیوا در کابل دنبال کرده.
به گفته وزارت خارجه افغانستان، پس از جمع‌آوری اسناد و مدارک در رابطه به حمله انتحاری در زیارت ابوالفضل در کابل، این مسئله را به صورت جدی با پاکستان مطرح می‌کند. فرامرز تمنا، یکی از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از تمام مجراهای دیپلماتیک این قضیه را پیگیری می‌کنند.
اگر که لازم باشه تمام اقدامات دیپلماتیک انجام خواهد شد. وزارت امور خارجه آمادگی داره که در مشورت با سایر مقامات تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی افغانستان و با در نظرداشت مسائل دیپلماتیک به این مسئله به صورت جدی رسیدگی کنه. در طول هفته آینده بعد از اینکه کارهای اولیه در وزارت امور خارجه انجام شد و اسناد و مدارک لازمه که دست افغانستان هست، ما مسائل به صورت جدی با جانب پاکستان مطرح خواهیم کرد.
در حمله انتحاری که به روز سه‌شنبه 10 محرم در نزدیک زیارت حضرت ابوالفضل در کابل رخ داد، در حدود 200 تن کشته و زخمی بر جا گذاشت. گروه تندرو موسوم به لشکر جنگوی مستقر در پاکستان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. به اساس گزارش ها سازمان استخبارات پاکستان یا ISI نیز از این گروه حمایت می کند. از سوی هم روز گذشته رئیس جمهور افغانستان در در هنگام عیادت از زخمیان حادثه روز عاشورا در کابل به خبرنگاران گفت مسئله پذیرفتن این حمله از سوی لشکر جنگوی را با حکومت پاکستان مطرح می‌کند و این مسئله برای آنان جدی است. در این حال شماری از کارشناسان در رابطه با ارائه اسناد و مدارک از سوی افغانستان به پاکستان در خصوص دست داشتن لشکر جنگوی در این رویداد می‌گویند که پاکستان با چنین درخواست‌ها وقتش را ضایع می‌کند. نصرالله استانگزه یکی از این کارشناسان:
مقامات پاکستان و وزارت امور خارجه پاکستان در این ارتباط می‌خواهد که وقت تلف شود و یک نوع تبلیغات را بندازه. بسیار واضح است که گروه جنگوی نه تنها اقدام اخیر را که در روز عاشورا در افغانستان کرده، در خود قلمرو پاکستان هم جنگ‌های فرقوی را دامن زده و از طرف دیگر هندوستان را تهدید کرده بار بار. دولت افغانستان باید اسناد مربوط این قضیه را پیدا بکنه و او را تعقیب بکنه، نه تنها برای مقامات پاکستانی بلکه برای دنیا هم ارجاع بکنه که چه اقدامات میکنه پاکستان.
حکومت پاکستان پیش از این نیز به دنبال حملات متعدد در کابل که مسئولیت آن را گروه‌های تندرو در پاکستان بر عهده گرفته، خواهان فرستادن سند از سوی افغانستان به آن کشور شده است. مسئولیت حملات به سفارت هند در کابل و مهمانخانه اندیها، کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و حمله به سفارت آمریکا و مرکز آیسف در کابل نیز از سوی شماری از گروه‌های تندرو در پاکستان یا پذیرفته شده و یا هم این گروه ها به اجرای این حملات متهم شدند. به اساس گزارش ها پیش از این نیز حکومت افغانستان اسناد و مدارکی را که دخیل بودن گروه های تندرو پاکستان در این حملات را درست به اثبات می رساند در اختیار حکومت پاکستان قرار داده. اما به گفته شماری از آگاهان، پاکستان تا اکنون هیچ گونه اقدام جدی در زمینه مجازات عاملان این حوادث خونین نکرده است. وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که از اقدامات پاکستان در خصوص مبارزه با تروریسم به طور کافی راضی نیست.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. کشورهای عضو ناتو تعهد همکاری‌های خود با افغانستان را تا سال 2024 میلادی تجدید کردند. انتظار می‌رود این کمک‌ها بیشتر در عرصه تقویت نیروهای امنیتی افغانستان متمرکز باشد. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و در این مورد در رابطه با افغان و در این اجلاس در رابطه با افغانستان بحث شد. جاوید نعیمی در همین مورد با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در حال حاضر در بروکسل است صحبت را انجام داده است.
امروز جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو بود و در که هنوز هم جریان داره. در این جلسه وزرای خارجه کشورهای ناتو یک بار دیگر تعهد کشورهای خود و تعهد سازمان ناتو را به حمایت پایدار و دوامدار از افغانستان، خاصتاً در بخش تمویل نیروهای امنیتی ملی افغانستان در دهه تحول افغانستان بین سالهای 2015 الی 2024 تجدید کردن و بالای ضرورت طرح‌ریزی پلان مشخص نیازمندی های نیروهای امنیتی ملی افغانستان بین در جریان 10 سال تاکید کردن و ما امیدوار هستیم که مشترکاً با کشورهای عضو ناتو بتانیم این پلان مفصل و مشخص در ماهای آینده الا تدویر نشست سران کشورهای ناتو در شیکاگوی امریکا نهایی بسازیم تا باشه که این پلان جریان نشست شیکاگو از طرف سران کشورهای سازمان تصویب شود.
آیا این تصمیم بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور کرزی که در اجلاس بن مطرح کرده بود برای کمک‌ها تا سال 2024 میلادی صورت گرفته؟
این تصمیم بر اساس موافقتنامه قبلی، موافقتنامه سال گذشته از نشست سران کشورهای ناتو در لیسبون منشأ میگیره. موافقتنامه همکاری استراتژیک پایدار بین افغانستان و سازمان ناتو، البته سند همکاری استراتژیکی که در نشست سران کشورهای ناتو در شیکاگو در پهلوی پلان تمویل نیروهای امنیتی ملی افغانستان تصویب میشه، تصدیق میشه از طرف سران کشورها و این پیمان همکاری استراتژیک یکی از مهمترین پیمان ها و اسناد همکاری های دراز مدت استراتژیک است که افغانستان با سازمان ها و کشورهای منطقه و جامعه جهانی یا در حال امضا است و یا در حال مذاکره، البته با شمول ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و استرالیا.
گفتار شنیده بود با جانان موسی، از سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. شنیدید که کشورهای عضو ناتو تعهد همکاری های خود با افغانستان را تا سال 2024 میلادی یک بار دیگر تکرار کردند. این تعهد در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم اظهار شد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بله، میتونین از طریق تلفن های موبایل اتصالاتتان برنامه های رادیو آزادی را بشنوین. حکومت پاکستان شایعات را رد کرد که گویا رئیس جمهور این کشور آصف علی زرداری به دلیل سیاسی به دبی سفر کرده و یا پلان دارد که از مقامش استعفا دهد. فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفت این شایعات کاملا نادرستند و رئیس جمهور برای معاینات قلبی به دبی سفر کرده است. مقیم نایب و گزارش در همین مورد.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید زرداری به خاطر تداوی قلبی خود روز سه شنبه به دبی سفر کرده است. وی افزود که اگر دکتران مالج اجازه کار را بدهند، او در زمان نزدیک دوباره بر سر کارش برمیگردد. سفر غیر مترقبه زرداری به دبی باعث این شایعات شده است که گویا نظامیان پرقدرت پاکستان او را وادار کردند تا از مقامش کنار رود. ارتباط زرداری به افتضاح مهمی که او در یک سند خواهان کمک ایالات متحده آمریکا برای مهار کردن اردوی پاکستان و اداره استخبارات ISI از انجام یک کودتای دیگر شده بود، روابط او را با اردو به تیرگی کشاند. طوری که این شایعات در پاکستان از طریق رسانه ها و آنلاین در دوران است، بلاول بوتو زرداری پسر 23 ساله او که رئیس حزب مردم پاکستان یا پیپلز است، با یوسف رضا گیلانی و دیگر رهبران حزب ملاقات کرد. این اقدام علائم را برملا می سازد که در صورت عدم حضور پدرش زرداری خلای سیاسی به میان نیاید. اما شایعات به این موضوع تاکید می کند که آصف علی زرداری در نارضایتی با اردو این کشور را ترک کرده است. روزنامه اکسپرس تریبون از قول منابع نظامی پاکستان می نویسد که می گوید زرداری پیش از ترک پاکستان حین معاینات در شفاخانه نظامی این کشور با یک مقام ارشد اردو به تبادله کلمات زشت و رکیک پرداخته است. به نوشته روزنامه این مقام نظامی یقیناً که جنرال اشفاق پرویز کیهانی لوی درستیز اردوی پاکستان بود. در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده می دانست که سفر زرداری در ارتباط به تکلیف قلبی وی بوده است و او شفای عاجل برای زرداری آرزو کرد. مارک تونر که با خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ سوال درباره این شایعات که آیا امکان دارد اردو در پاکستان قدرت را به دست گیرد گفت باور کامل ما این است که زرداری در ارتباط به ساعت خود سفر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتوه و شما قضاوت بکنین. در روسیه هزاران نفر با استفاده از تکنولوژی معلوماتی و صفحات اینترنت تظاهرات سرتاسری را در مخالفت به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور براه انداختن. این در حالی است که مخالفت های مردم با وجود زندانی ساختن مخالفین سیاسی و تظاهر کنندگان رو به افزایش است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
در کشور روسیه حدود 18,000 نفر نامهایشان را در وبسایت فیسبوک ثبت کردند تا در راهپیمایی که قرار است در اعتراض به تقلبکاری انتخاباتی اخیر در سرتاسر روسیه به روز شنبه صورت می‌گیرد شرکت نمایند. یک گروه 7,000 نفری اعتراض کننده دیگر به نام کانتکت که معادل فیسبوک در روسیه است نیز وعده کردند که در این راهپیمایی ها شرکت کنند. قبلا در اعتراض به کرملین با کمک اینترنت مردم به غرض اعتراض و مظاهره دعوت نشده بودند و این یک پدیده جدید در روسیه می باشد. این سومین شب است که در هوای سرد در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ تظاهرات ادامه دارد. صدها نفر به خاطر دست به تظاهرات زدن که میگویند در انتخابات پارلمانی 4 دسامبر به نفع حزب حاکم متحد روسیه تقلب کاری صورت گرفته است. شب گذشته بیش از 25,000 نفر با استفاده از وبسایت های رسانه‌های گروهی گفتند میخواهند در روز شنبه در میدان انقلاب دست به تظاهرات بزنند. مقامات مسکو این راپورها را رد کردند که آنها میدان انقلاب را بروی مظاهرچیان مسدود نمودند. ایلیا کلیشن یک بلاگر آزاد گفته است که این انتخابات پر از دستکاری ها بود است.
В отдельных округах Москвы у Единой России было до 90%, но это очевидное.
در بعضی از ساعات مسکو حزب متحد روسیه اعلان کردند که 90% آرا را به دست آوردند. این کاملا نادرست است. هیچ امکان ندارد که 90% رأی مردم را به دست آورده باشند. مردم راجع به این ارقام و راجع به اهانت‌های شخصی که علی آنها صورت گرفته نگرانی دارند. کلیشن میگوید آنها زیر تاثیر هیچ حزب سیاسی نرفتند و زمان مخالفت با حزب حاکم متحد روسیه آغاز گردید که در وبسایت یوتیوب ویدیوهای تقلب‌کاری را به چشم سر دیدند. یک بلاگر سیاسی دیگر به نام الکساندر موزوروف میگوید این ویدیوهای کامپیوتری نقش مهمی در جهت دعوت مردم به راهپیمایی بازی کرد. موزوروف افزود:
سوشیال سیتی это показали эти выборы играют огромную роль, потому что если бы
شبکه‌های اجتماعی در این مورد که انتخابات چگونه انجام شده نقش مهم داشتند. هرگاه شبکه‌های اجتماعی نمی بود، حتی از کوچکترین اندازه تقلب‌کاری‌های انتخاباتی هم معلومات نمی داشتیم. از شبکه‌های اجتماعی سپاس، زیرا نظارت کنندگان انتخاباتی برای اولین بار توانستند تا رسوایی‌های را که در حوزه‌های انتخاباتی دیده بودند برملا کنند. میخائیل گرباچوف رئیس جمهور سابق روسیه با آژانس خبری انترفاکس گفته است مقامات روسیه باید نتایج انتخابات را باطل اعلان کنند و انتخابات جدید برگزار نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونه. این آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. تیم ملی فوتبال افغانستان اکنون در هند است و در مسابقات جنوب آسیا شرکت میکند. این تیم دیروز در یک بازی پرگل حریفش بوتان را 8-1 شکست داد و راهی دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال شد. مصطفی هاشمی یکی از اعضای این تیم ملی فوتبال افغانستان است. مصطفی هاشمی عضو تیم فوتبال افغانستان در حادثه روز سه‌شنبه در کابل 4 عضو خانواده خود را از دست داد و اکنون در هند است و تیم ملی فوتبال افغانستان را در بازی نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا همراهی میکنم. در یک مصاحبه تلفنی ساعت پیش در مورد این مسابقات و حادثه روز سه‌شنبه از خود مصطفی هاشمی پرسیدم.
بله، من واقعا برای کل مردم افغانستان و کابل و تسلیت عرض میکنم و این واقع مردم از اقوام از من در این واقع شهید شد که در حادثه بچه مامای ما است و چهار اعضای اقوام از اقوام خود ما که چهار نفر میشن در این واقع به شهادت رسیدن.
و این ناراحتی خودت از این حادثه داشتی، سر بازی های خودت تاثیر گذاشت؟ چقدر ناراحت بودی وقت بازی؟
وقتی که من این خبر شنیدم بسیار برای من به حالت من تاثیر بسیار حالتی روی این به حالتی نه به خاطر خودم، بعد که اعضای تیم ملی بسیار ناراحت شده بودن وقتی که حادثه را خبر شدن و وقتی که بازی همراه بوتان بود و هر پلیری که گل می زدن از خاطری همزی واقعا و از خاطری که بتانن با غم خود که افغانستان شریک کنن با گل زدن خوشی را بر افغانستان تقدیم میکنن و غم خود همراه ازا شریک میکنن.
خودت بازی کردی در مقابل بوتان؟
نه، من بازی نکدم دیگه، منتها ایره هم تیمی های من یا اعضای تیم یار همدردی هم را نشان دادن و نه همراه من بلکه اعضای افغانستان و اعضای در مردم افغانستان.
مصطفی جان، خودت همون لحظه که خبر شنیدی چطور یک احساس داشتی؟ مسابقات دیگه هم در پیش رو داشتی و خودت قرار شد که باشی در بیرون از افغانستان در حالی که در اعضای خانواده خود از دست داده بودی، به خاطر تیم ملی در بیرون میماندی، چی احساس داشتی خودت همون لحظه؟
این احساس بسیار ناخوشایند است، بسیار بد است و ما احساس تاسف کردیم و این گفتم اعضای تیم ملی را احساس تاسف میکنن وقتی که برای بیرون از کشور میرن برای مسابقات و این آنی که در کشور ما متاسفانه وجود داره باعث از این ناراحتی ها میشه، باعث از این نارامی ها میشه و باعث از این میشه که فکر و افکار همه به اعضای تیم ملی بسیار نارام باشن.
و خودت در کدام تیم در اصل بازی میکنی؟ در داخل افغانستان بازی میکنی یا بیرون از افغانستان؟
من در کابل بازی میکنم، در تیم صنایع فوتبال میکنم.
چند ساله هستی و چقدر وقت میشه فوتبال میکنی مصطفی جان؟
من تقریبا 22 سال سن دارم و مدتی 10 سال میشه که فوتبال آغاز کردم. امسال سال نهم است که در تیم ملی فوتبال میام، سابق پیش از او در تیم ملی فوتسال عضویت داشتم و همچنین در استریت فوتبال در بازی های مملکت ولکبی 2008 که در استرالیا شد که افغانستان قهرمانی از رو دیسته بود.
در کابل در پالوی فوتبال خودت مصروف چی کار دیگه هستی؟
من مصروفیت دیگه در کنار فوتبال یک تایم کورس میرم و در همراه برادر خود در کار شامل میشم.
چی هست کار خودت؟ کار آزاد است؟ شغل آزاد داری یا ای که کار دفتری میکنی یا چطور؟
نه، شغل آزادم.
و در مورد مسابقات آینده بگو خودت که تیمتان چقدر آماده هست در مقابل نیپال؟
من آمادگی تیم بسیار زیاد است و یک وقتی که بازی ها را شاید دیده باشین بسیار بازی ها افغانستان با آمادگی بالا نشان دادن و من امیدوار هستم که ما در فاینال و همچنین قهرمانی برای مردم خود میریم.
مصطفی هاشمی یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزادی از دهلی صحبت میکرد. مصطفی هاشمی یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان است و این تیم را در مسابقات جنوب آسیا در هند همراهی میکنه. تیم فوتبال افغانستان در دوره نیمه نهایی فردا حریف تیم نیپال خواهد بود و در مسابقات پیشتر تیم افغانستان توانست دیروز بوتان را 8-1 شکست بده. روز پیشتر افغانستان در مقابل سریلانکا 3-1 به پیروزی رسید و یک روز پیشتر از او هم تیم افغانستان توانست در مسابقه در مقابل هند به تساوی 1-1 برسه. از رادیو آزادی این مسابقه را تعقیب میکنیم، با رادیو آزادی باشید.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت میکند 07-84-620. تکرار میکنم 07-84-620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00 4202 0021 12 41 38. تکرار میکنم 0042 02 21 12 41 38.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. همکارم سعید قادر هم با شما شب خوش و خواب راحت آرزو دارم.